بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهرا باید آیه بعدی رو
آیه 69 و 70
الذین لا یشهدون الزور یا قبلش
ناجا یوزا افلح العذاب و اگر نقطه جدیدی باشه الا من تاب و آمن و عمل صالح.
خیلی خوب، آقای سلطانی در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به آیه که یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، و این بحث رو باید یه مقدار از عقبترش بیان میکنه که من یفعل ذلک یلقى اثاما. من چه سه تا بیان نوشتم، یه بیانش همون بیانیست که مرحوم علامه دارن و سایر مفسرین دارن که فرمودن منظور این است که خلاصه هر کسی چه از کفار چه از مسلمان ها این سه گناه رو انجام بدهد چند تا ثمره داره، چند تا نتیجه داره. یکی این که عذابش تو روز قیامت مضاعف میشه، دوم این که در حالی که خار شده خلود در خلاصه جهنم داره. طبق این بیانی که آقایون دارن دو تا مسئله پیش میاد، که این مسئله مضاعف شدن عذابه. حتی ببین خیلی من تمرکز نکردم که جوابش مشخصه. وقتی خدای سبحان به چیزی در واقع وعید داد که به اون عمل بکنه، این دیگه خلاف عدل نیست. میگه کسی این کار بکنه سه تا میزنه بشه، پنج بار میزنه بشه، این دیگه خلاف عدالت نیست. روز از جب منظور نیست که اینها مستحقی یک عذاب هم، خدای سبحان عذابشون رو چند برابر بکنه. اما مسئله که محل بحث طبق این بیان این استش که خب حالا با توجه به این که اگر ذالک رو به این هر کدوم یک از این گناهان بزنیم، مسئله خلود نسبت به مسلمان زنانکار یا مسلمان قاتل چگونه هست؟ که اینجا اومدن توجیه کردن، گفتن که در واقع سه بیان این کلمات توجیه میشه. اول اینکه بگیم اینجا خلود در واقع معنی مدت طولانی واسه مسلمان زنانکار یا قاتله، و خلود به معنای دوام و استمرار واسه مشرک یا کافر. یا بگیم که نه، مشاران الی در واقع هر سه گناه با هم دیگه میخوره، خب در این صورت دیگه مسئله خلود میشه مشکل ایجاد نمیکنه. یا اینکه بگیم که نه، این در واقع دو تا گناه زنا یا قتل این اقتضا رو دارد که نتیجه و ثمرش بشه بحث خلود. سه تا حالا نکته به ذهن من رسیده در مورد جواب این سه تا بیان. اول این که حالا اگر طبق معلومه بعض رسولیون این که ما لفظ خلود رو یک بار به معنای در واقع دوام بگیریم، یک بار به معنای در واقع موقت و مدت طولانی، استعمال لفظ اکثر از یک معنا پیش میاد، طبق بعضی از بیان رو قبول نمیده. در مورد دوم و سوم که خب پذیرش شبهه هست دیگه، اینجا محل اصلا اشکال نیست که اگر ما گفتیم دو تا گناه اقتضای در واقع خلود داره، حالا این طرف مسلمان باشه یا این که مشاران الی ذلک به هر سه این گناهان بخوره، خب دیگه شبهه مثلا پیش نمیاد. ما بگیم معارض میشود با آیات و روایاتی داریم که خلود فقط مختص به در واقع مسلمان مشرکان است. این یک بیانی بود که مفصل داشتن. دو تا بیان دیگه عرض بکنم حضرتون. یکی این است که ما آیه رو اینجوری بیان میکنیم و من یفعل ذلک، یعنی هر یک از شما کفار و مشرکین که این گناهان رو انجام بدهید عذاب قیامتتون دو برابر است و خلود در آتش دارید. اگر این بیان رو بگیریم دو مسئله خلود اینجا محل شبهه نمیشه. سه تا دلیل ما اینجا آوردیم به خاطر اینکه مؤید این بیان بشه. اولین مورد هم بحث سیاق آیاته که سیاق آیات در برابر بیان اوصاف عباد الرحمن در برابر در واقع مشرکین بوده که خود مرحوم علامه هم ذیل آیه قبلی این آیه 68 اینطور بیان کردن که این اوصاف رایج کفار بوده، بحث کفر، بحث شرک و قتل و زنا. لذا این آیه که میگه من یفعل ذلک، یعنی مخاطبش همین مشرکین هم. یعنی این مشرکینی که شما این سه تا گناه رو انجام بده، هر کدوم از شما این گناه رو انجام بده این آثار رو داره. این اولین دلیل واسه این بیان. دومین دلیل همین بحث خود خلود، یعنی ما از این طرف بگیم این خود خلود حکایت میکنه که مراد از ومن یفعل ذلک مشرکینن، که خلود واسه اینها ثابته، نه مسلمان زناکار یا قاتل. سومین دلیل ما این استش که آیه 70 که خدای سبحانه میتوان الا من تاب و آمنه، که خود مرحوم علما اینجا بحث میکنن که این قید آمنه که آورده حاکی از اینه که آیه قبل در برابر کسانی بوده که مشرک بودن، که قید آمنه رو، یعنی مسلمان بودن که دیگه قید آمنه رو نمی آورد، که خودشون بیان میکنن آیه بعد افته داره در واقع توبه مسلمان است. طبق این سه تا دلیلی که ما آوردیم، سه تا شاهد بشه گفت در واقع مراد از این ومن یفعل ذلک، یعنی هر کدومی که از شما مشرکین، بلازمون شبهه خلود مطرح نمیشه تزا این آیان. اما بیان آخر این هستش که نه، لزوم نداره حتما تخصیص بزنیم یا مقید کنیم و من یفعل ذلک رو به مشرکی میگیم، نه هر کسی چه مسلمان زنانکار که چه کافره در واقع مشرک این کار رو انجام بده واسه اون خلود هست. لیکن با چه بیانی؟ با این بیان که خدا سبحانه میکنه و من یفعل ذلک، بسید مزارع میاره، یعنی کسی که پیوسته و مستمرن این سه گناه رو انجام بده. خاطر فرق نمیکنه ما ذلک رو به هر سه گناه بزنیم یا به تک گناه بزنیم یا مورد از این ومن یفعل مسلم باشه یا غیر مسلم. واسه این بیانمون هم چند تا مؤید هستش. یکی از اونها که هم بحث ماضی استمراری بود که بیان مضارع بودش. دومی نکته این آیه که از سوره مکی بقره هست، آیه 81 که میگه بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینو فرق نمی کنه شما مسلمون یا کافر، کسی که حتی گناهش به جایی برسه که دیگه احاطه بکنه گناه که انه فطرت و وجود او رو، خلود بسه او ثابته، که این آیه کمک میکنه ولو این که طرف مسلمانه، لکن چون مستمرن سیره شده زنا، سیره شده قد، همچنان آدمی خلود بسهش ثابت هستش. به علاوه این که خب خود آیه که بعدش میاد استثنا میزنه الا من تابه، یعنی کسی که اینجوری باشه، یعنی این زمانی که دنیا رفت همچنان بر این گناه خودش استثنا رو، یعنی بدون توبه از دنیا رفته، کما که حالا تتبع نداشتن ظاهرا اینطوری که کسی که با خلاصه گناه بدون توبه از دنیا بره اهل جهنم هستش. با این بیان مشکل خلود دیگه ایجاد نمیشه. ممکنه کسی اشکال بکنه که خب طبق این بیان شما که گفتید حالا هر کسی چه مسلمون چه کافر این سه گناه رو انجام بده عذابش اینجوری است و خلود دارد، خب ما به آیه بعدی که الا من تابه و آمنه خب اینجوری جور در میاد که مسلمان باشه بعد قید آمنه این رو هم در بر بگیره، که اینم شاید بتوان طبق روایت اینجوری بیان کرد که ما در روایت داریم کسی که زنا میکنه یا خلاصه قرض میکنه در اون لحظه گناه روح ایمان از او خارج میشه که به اون میزان در واقع ایمان از او گرفته میشه، که لذا این غیر آمنه میشه اون رو حل بکنه. این سه تا بیان بود. دو تا بیان آخر در واقع رفع اشکال میکنه از بحث خلود که امثال علامه مطرح کرده.
جزاکم الله خیرن آقای سلطانی عزیز. بله ظاهرن هم در مورد قتل هم در مورد زنا مستقلن داریم که من قتل نفسن متعمدن فجزاؤه
جهنم
خالدن فی. در مورد زنا هم اینو داریم. بله آیش یادم نمیاد ولی اونجا هم تصریح شده است که زانی در جهنم خالد هست. این ایراد خلود رو ما از نظر قرآنی نداریم. حالا هر که گفته باشد جسارت نمی کنیم ولی خلود مشکلی نداره. خلود در جهنم اصل نجات از جهنم معونه میخواد. ام منکم الا وارده ثم ننجی الذین اتقوا، تا این احراز نشه اونجا میمونه دیگه. بله
اصل
نداره. اونجایی که نصر هست اصل نداره. هم ام من کم الا وارده هاست، یعنی بهش اکتسابی است، بیشکی نداره، هر کی میخواد برسه باید کسب کنه دیگه. لیس للانسان الا ما سعا، خیلی تصریحه، لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. باز آیه کریمه ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعلم الذین جاهدوا منکم چی بد و صابر. یا آیم داره ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یعتکم مثل الذین خلو من قبلكم مستم البعصا و الضراء و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اجمالا خدای متعال تشویق میکنه، بهش میخوای باید کار کنید و نه نمیرسید. خب حالا دوستان بگن آخرش من یه نکاتی تو این جهت دارم عرض میکنم.
ما که آقا جواب هم واسه این بحث خلد همون چیزی بود که شاید سالای اول حوزه یاد بشن تو بحثای کلامی که میگن خدا علم ازلی ابدی داره، به این که این طرف اگر میمون بناش بر این بود که این کار رو ادامه بده. و چرا اون ور ما میگیم مثلا به عدل خدا مثلا لطمه وارد نمیشه اشکالی کرد؟ به خاطر اینکه این اگر بود همینطوری بود، پس خدا هم اون ور همون معامله رو باش میکنه، همون عذاب همیشه بی مثلا.
حالا اینا که جلسه گذشته گفتیم که ناره اینا وجوه احتمالات، ولی حالا باید شما نبودی جلسه قبل
نازان مهمان پدرم اومده بود.
عجب غیبت چقدر بده، جز گناهان کبیر. خدا خیرت. خب تازه چی داری؟
همون چیزایی باشه که جلسه پیش من وقت نگیرم، چون خیلی ابتدایی.
نه حالا یه زحمت کشیدی حروم نشه.
من حالا باید یکی بحث علت دوباره بر شدن عذاب رو نگاه کردم، همین یکم کنم تعمل کردم قضیه که چرا ضعف شده، چرا مضاعف شده. چند تا چیز که به ذهنم اومد نگاه هم کردم که تا مجموعه هم دیدم به همین مطالب اشاره شده بود. یکی این که خب میشه در همون وهله اول بگیم اهمیت این گناه ها رو داره خدا، یه جوری با این مجازات میرسیم که اگر بنا باشه کسی این کارو انجام بده این مدلی عذاب میشه. یعنی حالت عادی اینه که شما یه گناه انجام بده یه دونه عذاب داشته باشه، ولی اگر این مدل گناه ها با علم به این که اینا اشتباه هستش و گناه هست عمدن باشه اینها، اونور اینطوری با شما حساب میشه، یعنی عذابش مضاف. این یه احتمال مثلا میشه بهش گفت. یه احتمالی هم که من خوندم که خود مجمع اونا پیل آورده بود گفته بود که عذاب دنیا و آخرته که مضاعف و اینطوری گرفته که هم از اون دنیا که این با همون قیامتش بکنم رد بشه. یعنی خود قیامتش داره تاکید میکنه به این که مال قیامته و خالد بودنش هم کسی نمیشه تو دنیا، یعنی بازم اشاره به این اونطوری ردش میکنه. یکی دیگه هم این که آجا کنم خود مجموع اینو بیشتر قبول کرده بود، این نظر بود که این منظور از این عذابی که مضاعفه اجزای عذابه، نه استحقاق عذاب که یه وقت یه کسی بیاد دوباره اشکال کنه که چرا خب کسی یه بار اشتباه کرده یه بار گناه کرده دو بار مستحق عذاب باشه. فرمودن که این برمیگرده به اجزای عذاب، چون که طبیعتا اون اگر ما قبول داشته باشیم این که بگیم دو بار مستحق عذاب باشه، خب اینم باز میشه ظلم که اینم از خدا بریم.
من نفهمیدم اجزای
عذاب آقا اینطوری دیگه، مثلا کنت خدا گفته باشه اگر این گناه مرتکب بشی دو سه بار عذابتون میکنن، نه اینکه دو بار مستحقت استحقاق عذاب رو برده کنار، خود گناه داره اهمیتش رو میبره. مثلا این گناه مثلا یه بار عذاب داره، فلان گناه که مثلا قتل عمد باشه، قتل نفس باشه یا مثلا زنا باشه، این دو بار عذاب داره، خود اون عمله به اون عمل عذاب برده، نه به اینکه مستحق باشه دو بار عذاب بشی.
میشه استحقاق نداشته باشه در این حال عذاب بشه؟
خب نه، خود عمل قبیحه، یعنی خود عمل دو بار عذاب بهش خورده، این اشتباه میشه اگر اینطوری. من این چیزی که خوندم اینطوری فهمیدم، حالا نمیدونم این چیزی که فکر کنم نزدیک باشه نیست تو. خودمون اون گناه خیلی قویه.
شما زورتو بزن.
کم کم وقت گذاشتیم
خدا خیلیت بده.
بابا چا اطاعت امر بلا من خواستم یه جلسه بعد کامل کنم یا خدمت.
نه آدم ها یه جلسه که نمیاد گرفتار فتور میشه، جلسه بعدم میاد هنوز خستگی اون تعطیلی رو داره و حضور نداره. نه جدی اینجوری ها. خب در این حال زحمت کشیدید و یه چیزایی هم گفتید یا حالا که خدا خیلی فاضل معاصر های دهقان. ما البته بیاناتتون رو در این رابطه شنیده بودیم ولی در این حال یه نکته جدید نگفتی چه ما؟
نه من فقط شما بحث مضاعف بودم این که دوستان گفت، من گفتم ذهن منه ازداد و شده
خواهمون دیگه بعد
همون گیدی که من بسم الله الرحمن الرحیم
ده با آماده بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش آیه سلطانی اینقدر جامع و کامل و وجوه و بیانهای مختلف آیه رو بیان فرمودن که خیلی فرصت برای اینکه خیلی ما وقت رو بگیریم باقی نمونده. فقط یه چند تا نکته من در تکمیل حرف آیه سلطانی.
من ببخشید قبل از آنی که حرف شما رو بشنوم از آقای محمدی باید یک تجلیلی کرده باشیم. نکته گفت که دوستان در جلسه قبل نگفته بودن و اون اینه که این آیه کریمه یکی از احتمالاتش اینه که تخصیص میزند اون کلی جزاء سیئتن سیئتون به مثلها، اون در عموم گناهان همینجوره، هر گناهی مماثلت داره با جزای خودش الا این گناهان، این اون عمومات رو تخصیص. البته ایشون این بیان رو نگفتند ولی منظورشون این بوده. این نکته جدیدیه. خوب
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجا اون چی که به ذهنمون رسیده حالا درست و غلط شو دوستان و استاد نقل میکنن، بحث یوزا افلمون عذاب، من چند تا چیز در رابطه با اینکه خداوند فرمود که روز قیامت عذابش ذکر میشه به ذهنم رسیده. اولی که خب توضیح دادیم جلسه گذشته که زف یعنی از داد و شی مثله، یعنی زیاد شدن یک شیئی، نه اینکه لزوماً دو یا چند برابر شده، که البته خب طبیعتا وقتی یه چیز زیاد میشه چند برابر هم میشه. بعد چرا یزداد العذاب داریم ما یا همون یوزا افلام العذاب داریم یا من قیامم؟ خب یکیش که جلسات گذشته هم یکی دوستان یه سوالی رو پرسید که از دوستان اینطور جواب دادن که دنیا عذابش با برزخ با روز قیامت، خب این مراحل عذابش بالاتر میره دیگه. اگر مثلا الان من یه گناهی انجام دادم مثلا جزاشی میشه که تصادف میکنم تا اون گناه پاک بشه اثرش به عنوان کفاره، یا بعضی وقتا خدا کفارهایی رو قرار داده برای اینکه کسی گناهی رو انجام بده این کفاره رو انجام بده و توبه کنه خدا گناهش رو میبخشه. این مال دنیاست، مال برزخ سخت‌تر میشه. بعضی از گناه هست تو برزخ آدم یعنی ظرفیتی رو نداره که عذابش محقق بشه، تو قیامت اون جزاش تحقق پیدا میکنه. این مراحل که میره بالاتر خداوند تعبیر میکنه فرمود که یوزا افله العذاب یوم القیامه، یعنی وقتی بخواد جواب اون کارها و گناه شرک و زنا و قتل نفس رو بگیره روز قیامت عذاب چند برابر میشه. این نه اینه که استحقاقش چند برابر میشه، نه همون گناهی که انجام داده چون ظرف تحققش این دفعه قیامته و یوم القیامت هم در جمله نقش ظرف برای یضاعف داره، پس یعنی توی اون ظرف طبیعیه که عذابش چند برابر میشه. این منظور از ظرف در آیه کریمه. نکته دیگه هم که میشه در رابطه با این گناهان نام برد اینه که خود گناه شرک و زنا و قتل عمد برای کسی که من یفعل ذالک است یعنی دوام داره خود این ضعف عذاب رو هی داره. یه بچهش به خاطر اینه که حالا چه ظرف روز قیامت رو بگیریم چه ظرف روز قیامت رو نگیریم، کسی که توی بدی افتاده همونطور که سلطان فرمودن احاطت به خطیت، و یعنی بدیه هی زیاد میشه، چون گناه شرک گفتیم جلسه قبل که دو جلسه پیش این ریشه دیگه، خودش ریشه خیلی از گناه هست، این خودش عذابو زیاد میکنه. چرا؟ چون تو وجود شخص هست، خودش گناه ریشه ایه، پس خودش این بدی و گناه رو زیادتر میکنه. که البته این وجه با مفعول فیه یوم القیامه حذفه، چون خدا تصریح داره که یوم القیامه من عذابش رو زیاد میکنم، پس این وجه دوم کنار زده میشه. نکته بعدی هم که به ذهنمون رسیده بحث در مورد با خلود هست. خب خلود، ریشه خلد تقریبا 87 بار در قرآن آمده که این گناه هایی که خدمتون عرض میکنم اینها طبق تقریبا جستجویی که خودمون انجام دادیم، حالا کم قطعا کسی شاید دقیق‌تر هم باشه، ولی این گناهان هست: شرک، ظلم، تعدی از حدود، کفر، قتل نفس، ارتداد و بعضی از داستان‌های مثل ماجرای اندام به خدمتون بلعم باورا خدای نه، بعضی افراد هم که نام برده به بحث خلود توش اشاره داره. منتها نکته‌ای که داره اینه که ما هم برای زنا بحث خلود رو داریم در آیات قرآن، هم در رابطه با قتل نفس، پس این شبهه خلود از نیاز به مطرح شدنش اصلا اینجا پیدا نمی کنه. نکته بعدی هم این که یوزا افلحال و من یلقه، این آیه شد باشید، یوزا افلحال عذاب یوم القیامت و یخلد فیه مهانم. بحث مهانن هم که این حال به معنی این که با اهانت و ذلتی که شخص گناهکار باش ملاقات پیدا میکنه. پس اینکه ما بحث یوزعف رو خدمت رو هست کردیم، این که منظور از یوزعف چیه، خلود هم که گفتیم اصلا اشکال بهش وارد نیست که چون آیات هم برای زنا هست هم برای قتل هست.
جلکم الله خیر، خیر الکلام بود قل و دل، خیلی خوب حضرت آقای بیگی.
شما ما جلسه پیش ارائه دادیم، ولی یکی دو تا نکته خیلی کوچیک من خدمتتون عرض کنم. یکی بحث کیفرهای قیامت، اینجا هم بحث کمی بودنش رو بهش اشاره داره که بحث یوزاعف و یخلوت هست، و هم بحث کیفی بودن عذاب رو که با کلمه مهانن بهش اشاره میکنه. مهانن هم به معنی ذلت و خاری اومده که در کتاب جوامع الجامع هون رو خاری شدید معنا کرده که قید مهانن که میاره معلوم بعضی ها عذاب میشن، ولی عذابشون به هر حال همراه با ذلت و خاری و اهانت بود، چون ما تعبیر های دیگه در قرآن داریم، عذاب شدید داریم، عذاب علیم داریم، عذاب عظیم و غلیظ و اینها هم داریم، و یه عذاب مهین هم داریم که معلومه اینها عذابشون با اونا فرق میکنه و همراه با یه اهانت و ذلت و خاری.
تنها به خدا نستجیر. خیلی خوب، حضرت آقای فخاریان.
خیلی مطلب جدیدی نسبت به چیزی که رو به هم گفتن من ندارم، فقط اندازه چند کلمه اون مطلبی که الان فهمیدم که دست خلود رو که الان توضیح میکنن که جنس این گناهان این گونه هست. یک، دو، خلود رو معنای مکس طولانی گرفتن، مثلا شاید به این معنا باشد مکس طولانی در جهنم به معنای خلود باشد، و سوم که میفهمد از زارک ما این رو بفهمید که دلالت میکنه که زمانی که این سه گناه با هم دیگه باشن این خلود اتفاق میفته. این سه تا توجیهی که الان ما بردن که الان نمیدونم، به نظر بنده فکر میکنم اون اولیش خیلی بیشتر جا داشته باشه که جنس این گناه این شکلیه، این گناه جنسش این شکلیه که نتیجهش خلوده، خداوند این گناه رو این شکلی قرار داده. و یکی مسئله این که چرا اضافه میشود جزا افلح العذاب، یه مسئله که به ذهنم رسید حالا چقدر درست باشه نمیدونم، فقط عرض میکنم در مورد شکل که تکلیفش مشخص، آیه داره خداوند تصریح کرده که شکل این شکلی هست، ان الله لا یغفر ان یشرک، کسی که شکل می‌ورزه خداوند نمی‌بخشه، یعنی بخششی در کار نیست. اما در مورد زنا و قتل نفس به ذهنم رسید که شاید این دو تا گناه گناهانی هستند که برد اجتماعی گسترده ای دارند و تقریبا این دوتا گناه هم زنا هم قتل نفس یه ارتباطی با نسل ها دارند. وقتی یه نسلی منحرف شد دیگه حد و حدود گناه منحصر به اون لحظه گناه نیست، در بر میگیره، خیلی گسترده میشه. حالا گستردگیش چه اندازه است؟ دنا برای میشه فهمید این اندازه گستردگی داره که نتیجهش خلود خواهد شد. یعنی گناه مال شخص نیست دیگه، از شخص تجاوز میکنه به یه نسل منتقل میشه. هم بحث زنا و هم بحث قتل نفس. وقتی قتل نفسی انجام میشه یه نسلی منقطع میشه، اونها دیگه اجازه حضور به خاطر فعل من و وجود پیدا نمیکنن، بلذا مسیرشون مسدود میشه. یکی بحث زنا، وقتی یک نسل این شکلی منحرف شد بعد از اون همیشه ادامه خواهد داشت، مثل موجی که ادامه داره. حالا تا چه اندازه است؟ از این آیه میفهمیم که خدا مثال میفرماید که انقدر گسترده میشه که نتیجهش خلود میشه. یه نکته هم که آقای بهگی گفته بودن اون هفته در مورد یوزاعف، این رو اگه در مورد مؤمنین بگیریم بله شاید اون حرف درستی باشه که مؤمن برها چون که یک جایگاهی داره وقتی منحرف میشه از اون جایگاه شاید بشه اینو گفت که استحقاق اینو داره که عذاب بیشتری ببینه، ولی در مورد کافر خیلی این حرف رو ظاهرن نمیشه زن. در مورد مؤمن جا داره ولی در مورد کافر ظاهرن نمیشه این رو بیان کرد. یه نکته هم اینجا مجموع بیان آورده بودن، یعنی یه توجیه برای مضاعف اینجا ایشون فرمودن که مضاعف به معنای اجزاء عذاب این مضاعف میشه نه استحقاقش، یعنی که این عذاب این شکلی میشه استحقاقش بیشتر نمیشه، اجزایش بیشتر، یعنی که باید نمی هرچی عذاب میشه این رو کفایت نمی کنه. این هم یه توجیه که اینجا آوردن. حالا به ذهن
آقای محمدی توجه کردید؟ بله مرحبا، به آقای محمدی کمک کردی به دادش نید. بله
من میشم جلو مو بگم خدای من چی کس
بودی این توجیه هم زارن این چیزی که مجموع بین گفته فکر نمی کنم خارج از اون حرفی باشه که علامه زدم که جنس گناه این شکلیه، جنس این گناه جوریه که اجزان هرچی گناه میشه اجزا نداره، این کافی نیست استحقاق. فکر میکنم تقریبا همون حرف علامه است با یک بیان دیگه، اگه درست فهمیده باشه.
جزاک الله خیر. خیلی خوب
جا باشید. این بحث اجزای گناه یا اجزای
اجزا
یعنی میخوان جواب
کفایت دیگه.
خب یعنی خب حالا خود گناه طرف راضی نمیشه یا نه اون پاد... یعنی اون جزایی که خدا بر اون گناه قرار داده کافی نیست، اون جزا خیلی زیاد میشه.
همینه دیگه،
یعنی اون جزا خیلی زیاد میشه.
یعنی ظرفیت این یه جوریه که همینجوری میجوشه ازش، خیلی ظرفیت بدیه، هرچی برمیداری بازم میاد بالا، لجنه دیگه. فرمسلام علیکم. یا الله
آجا ما جلسه قبل قایب بودم، از یکی از دوستان پرسیدم فرمودن آیه هفته دارم، در اون آیه هفته دارم تطبیل کردم
توی این آیه چیزی نه بابا، گوش کرده باشی همه ی حرفا رو یاد گرفتی، لزومی هم نداشت بگی مطالعه نکردم یه چیزایی دیگه. نه عبدالله رفقاتون خوب زحمت میکشن، هرکی تازه اومده باشه میفهمه که فضای بعد چیه، چه مطالبی مطرح شده، چند توجیه داره. خوب عبدالله ما امیدواریم به این جلسه. خب حالا انشاءالله اونم سر جای خودش هفته هفتاد رو میگید. حضرت آقای قورچیان
بسم الله الرحمن الرحیم. آجام این آیه 60 جلسه پیش از اقالی همسود پایین هم فرمود من بکنم بحثش تموم شد، حالا بنده آیه 70 دیده بودم ولی 69 حالا نکته دارم خدمتون هر شدنم. در رابطه من آیه 69 فقط آجام در رابطه من خلود نکته رو من در خدمت رو عرض کنم، این که در لغتنامه ها اینا و جاهای دیگه بعضیا خلود رو به معنای جاودانگی گرفتن، بعضی به معنای مکث طویل که خیلی دوستان اشاره کردن. ما خواستیم از خود قرآن ببینیم که آیا خلود رو میشه استفاده کرد که یعنی میشه با مکث طویل سازگار هست یا نه، یا اینکه نه این خلود همون جاودانگیه. آیه 34 سوره قاف رو آجام ملاحظه کردم میکنم من خش رحمان بالغیب و جا علاقه بالمنیب خود خلوها به سلام زالکه یمون خلود. این در واقع به نظرم صراحت داره که این خلود جاودانگیه، که این قیامت که میفهمون بسن زالکه یمون خلود نه مکس تبدیل نمیتونه باشه. این آیه صراحت داره به ظهور دلیل داره که این نمنه جاودانگیه. یا اساسا اون چیزی که انسان یعنی فطرتش با اون راضی میشه و اصلا دنبال جاودانگیه، اون حربه ای هم که شیطان تونست انسان رو گول بزنه با همون خود بود دیگه. فوسوس اله شیطان قال یا آدم و هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. ملک لا یبلا در واقع به همون از جاودانگی برمیگرده، چه اون شجره الخلد اون ملک لا یبلا اون ملکی که از بین نمیره یعنی جاودانه است دیگه. یعنی در واقع آدم همه چیزو داشت و میخواست که این همه چیز برای خودش باشه و جاودانه باشه، که شیطان از همین طریق تونست توش در آدم نفوذ کنه و بگه که من جاودانگی رو به تو میدم و این شد که آدم گول خورد. این جاودانگی اون چیزی که فطرت انسان و این یعنی اون فطرت انسان فقط با این راضی میشه و به کمتر از این راضی نیست. و اگر لذت‌های دنیوی هم که میگن مثلا برای انسان برای انسان کامل جذابیتی نداره، همش تو اون عدم خلده. وقتی انسان نگاه میکنه به اون ناپایداری و اینکه به سرعت تموم میشه، در واقع چیدم از عالی همیشه میفرمایید تو در صحنه که تمام لذات دنیا با نیش همراه، یعنی هر چند که باشه ولی به سرعت بالاخره تموم میشه. اما اون چیزی که اون لذت رو ابدی میکنه و در برابرش هم که در این آیه هست میفرمایید یخلد فیه مهانا، اون عذاب رو برای انسان ابدی رو یعنی غیر قابل تحمل میکنه، اون جاودانگیشه. هر چقدر که اون عذاب سخت باشه اگه جاودانه نباشه بالاخره یه جور میشه تحمل کرد. همینجور که گفتن مثلا سخت میگذره، گفتن خودتون میگید میگذره دیگه، سخت هست ولی میگذره. اما وقتی میگذره نباشه دائمی باشه دیگه اون تحملش هم یعنی اون روزنه امید انسان هم دیگه نابود میشه. انسان بالاخره یه روزنه هست که میبره حالا 10 سال 20 سال 100 سال مثلا 1000 سال بالاخره تموم میشه، ولی تموم نشه نه دیگه، هیچ روزنه امیدی نداره. این نهایت عذاب تمام جهنمیا جدا از اون شدتش به نظرم این جاودانگیش خیلی عذابو سخت‌تر می‌کنه. اون فشار روانی که تو اینا داره که اینا تا ابد همینجا هستن، هر کار کنن هر کار نکنن بالاخره همینه. و در آخر کسانی که در رابطه با خلود و مکر طویل گرفته بودن یه به آیه استشهاد کردن، این آیه است فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هم الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها، اینا تو بهشت جاودانه هستن. مادامت سماوات و الارض الا ما شاء ربک عطا غیر مجدود، که میفرماید این بودن و خلود در بهشت قید خورده به مادامت سماوات و الارض و الا ما شاء ربک، مگر اینکه خدا بخواد. یعنی اینا گفتن که بله کسی که در بهشت وارد میشه ممکنه از بهشت خارج بشه. یه سری نظرات عرفانی هم دادن که با ظاهر قرآن نمی‌سازه. بعضی علما جا گفتن بعد از این مدت تمام جهنم و جهنمی‌ها بهشتی‌ها در ذات خدا، حالا چجور عرف کنم فکر نکنم گفتن برمیگردن به ذات خدا و حالا این نظرات هست، گفتن همه یکی میشن، حالا با ظاهر قرآن نمی‌کنن. و به این هم استشهاد کردن که در جواب شما ده که آیات صریح بسیار دیگه که گفته جهنمی‌ها بی‌قید خالد در بهشت هستن، اینجا خواسته بگه که اینا فکر نکنن که هر چی دارن دیگه تو بهشت که وارد شدن تموم شد دیگه، خواسته خدا تأثیری نداره. میگه نه، اگه خدا بخواد میتونه بهشت رو بگیره ولی این کارو نمیکنه، اینا جاودانه هستن. یعنی باز هم خواست و اراده خدا هست، اینطور نیست که کسی وارد بهشت دیگه تمام شد، نه خواست و اراده خدا هست ولی خدا اراده نمیکنه که اینا در از بهشت خارج بشن. خلاصه صحبت این که اون بدترین عذابی که برای جهنمی ها تصور داره همین خلوده، که آدم یک مقدار اگه فقط تصور کنه 70 سال دنیا مثلا حدودن اگه عمرش باشه اینو بذاره در برابر اون قیامت جاودانگی به هیچ وجه حاضر نمیشه حتی یک گناه هم بکنه، ولی فقط نیاز به تصدیقش هست.
طیب الله، خیلی خوب خیلی خوب. آقای بهار زاده،
بسم الله الرحمن الرحیم. تو دوستان خیلی دوستان حواست خیلی کلی گفتن دیگر رو مقررات نشد رو در تفسیر المیزان مسئله که برای کسی که شیخ ورزیده مسلم و علامه این ندارن هستن که دو تا گناه دیگر مقتضای خروج رو دارن. بنابراین رو در تفسیرهای دیگه دیده شده که یک گناه سرچشمه گناهان دیگره. بعضی گناهان هم به قدر شده هستن که موجب ایمان شده طرف هستن و باعث طرف دیگه اون خروج ابدی همون شرک رو داشته باشه. همراه تحقیر نشانه عذاب مضاعفه، هم عذاب جسمی هم عذاب روحی. نمیگن مضاعف که میشه عذاب، اون تحقیر یک نوع هم عذاب مضاعف بیان شده. بعد نظر اونجا متوجه میشیم که الان نشاننده این هستش که آثار واقعی گناه ها در روز قیامت اون عذاب میشون فرق. یعنی یک گناه یک آثار حقیقی داره، هم در جامعه هم در اجتماع هم در خود فرد آثار مخربی داره و اون موقع عذاب شدن هم پاک شدنه شخص از این گناه اون عذاب واقعی سراغش میاد. حاجا برای چند برابر شدن یک کیفر چند تا نکته هست که یک نکته شد درسته پیش حاجا فرمودن داشتن شخصیت اجتماعی. یک شخص شخصیت اجتماعی داره، اگر این گناه انجام بده باعث کیفر شدید میشه که احزاب آیه 33 در آزاب و زمان پیغمبر. یه وقت نه زمان در یک زمان یک گناهی صورت میگیره که باعث کیفر شدید میشه. به اینکه یه وقت گناه کلیدیه که این گناه اگه شخص انجام بده باید افراد دیگری مرتبط گناه بشن.
تاسه هایی داشتید الحمدلله خیلی خوب بود. گناهگاهی به اعتبار زمان، به اعتبار مکان، به اعتبار خود شخص، به اعتبار شرایطی که اون گناه واقع میشه این اشتداد و تخفیف پیدا میکنه. گناه یک عالم که یغتفر من الجاهل 70 ذنبن قبل ان یغتفر من عالم ذنبن واحد، این به اعتبار شخص خدای متعال این رو به اعتبار همون ظرفیتی است که نسبت به دیگران متفاوته، قهرن اثر گناهش هم متفاوته. یکی به اعتبار زمانه، گناهی که در شب قدر واقع میشه، گناهی که در شرایط خاصی در زمان مقدسی واقع میشه، همون گونه که ثوابها سیر تصاعدی داره گناه هم همینجوره. و یکی هم شرایط گناهه، گاهی خط شکنیه. من سن سنتن حسنه فله اجر و من عمل بها و من سن سنتن سیئه فله وزر و من عمل بها. گاهی آدم یه کاری که در جامعه مطرح نبوده این سیل رو باز کرد، کسانی که دلگرام رو آوردند، کسانی که هنوزم سفره لجن رو میخوان باقی باشه، اینا در گناه همه جوان ها همه خانواده هایی که آلوده شدن با اینها آقای رئیس که مشفق ایناست در تمام این گناه ها یا ناامنی هایی که پیش آمد، گرفتاری هایی که پیش آمد، در همه اینا سهیمه. به اعتبار اون نقشیست که این فرد تو اون شرایط این گناه رو انجام داده. بنابراین صرف این که قتلی واقع شده این ملاک نیست. آدم بگه که خب این یه بار قتل کرده چرا مضاعف باشه، چرا چندین برابر باشه. کی قتل انجام داده، کی قتل رو انجام داده، در چه شرایطی قتل رو انجام داده. و یکی هم خود مقتوله، یک کسی امامزاده رو کشته، نه خود امام رو شهید کرده. یک کسی رو که یک امت بوده از بین برده، بهشتی یک ملت بود، فرق داره. بنابراین خود عمل رو به صرف یک عمل نمیشه حساب کرد، بلکه عمل به اعتبار انگیزه، به اعتبار خواستگاه، به اعتبار محل وقوع، به اعتبار زمان وقوع و به اعتبار شرایط حاکم قطعا بردش و اثرش متفاوته، و چون اثر متفاوته قهرن عذابش هم همینجوره متفاوت خواهد بود. نکته خیلی خوبی بود این که گفتید هم جسمی هم روحی، اونم یه نکته بود، ولی این خودش یک سوژه‌ای بود، روزنه‌ای بود که آدم به یه باده وسیع را برد. خیلی خوب، خیلی خوب.
یعنی همونطوری که ما توی خیر داریم که باقیات و صالحات میشه، خیرش هم میشه ساعد و بالا میره، از اون طرف هم داریم مثلا خلد. ما بیام اینطوری بیم، این شری که طرف قتل نفس کرده همون نسل همیشه شر بالاخره یه خیری داشته که منقطع شده و این شر هی داره برمیگرده، هم از اون طرف اون کسی که مثلا کار زنا انجام داده احتمال داره یه نسلی مثلا پرورش پیدا کنه که اینا کلا شر تو وجودشون بود.
بله دیگه، نام همه میگنجه تو این کلی که بیان شد دیگه. بله، جزاکم الله خیر. حضرت آقای نجفی، حضرت آقای یزدی، اسی که نجف بهتر از یزدان.
بله،
البته آقای دهقانه هم یزدی ها، شما اسمتون یزدی ها، شما خودش یزدی.
جالب میشه این یزدی نیست.
در مورد خلود در جهنم برای قاتل در اکمل آیه دهقان دو تا آیه رو نوشتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا به کل مردم شد. دعایی که شما فرمودید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، که خلودش عملیه. حالا توی چند نزول این آیه صبح من نگاه میکردم اردود که مقیس ببن سبابه کنانی اگه اشتانه باشم، مثل که برادرش کسی بوده به نام هشام، توی یه جایی ایشون رو میکشن، بعد میاد پیش پیغمبر شکایت میکنه، بعد پیامبر هم قیس ببن هلال فهری یا فهری رو با ایشون میفرسته به همون قبیله، میگن که شما به یا مثلا قاتل رو تحویل بگیرید یا بگید که دیه یه برادر ایشونو بده. بعد اونایی که قاتل رو نمیشناختن دیه رو دادن به مقیس بن سبابه، بعد تو راه که داشتن میومدن اون افکار مثلا توی زمان جهالت بهش دور دست میده، مثلا برادر من کشتن، من مثلا برم بگم که دیهشو گرفتم، ولی ازو میگه بذار این قیس بن هلال رو که از همون قبیله هست بذارم بکشم. بعد که اونو میکشه خبر که به پیغمبر میرسه، بعد این آیه نازل میشه، من یقتل مؤمنم یقتل مؤمنم.
خیلی خوب، زحمت کشیدین، خدا خیرتون. ختام مسک.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه چون در تکمیله قسمت آخر آیه قبله، من عرضی بکنم و من یفع الزالی که یلقه اثامه که همون بیانی که فرمودید، ما روز قیامت عمل خودمون رو مشاهده میکنیم، با اون ملاقات میکنیم. عمل ما هم مثل ما رو به کمال و به کمال خودش میرسه، اون ما رو اقربی که ما با خودمون از اینجا بردیم به قبر قیامتمون، او رو داریم مشاهده میکنیم، او هم داره به سمت کمال خودش میره و هرچی ما رو عقرب بزرگتر میشن و جوجه میکنن، رشد میکنن، ما هم با همه اونها در حال ملاقات هستیم و از اونها سوا نمیشیم. تا اینجا هیچ مضاعفی نیست، همون یلقه اثامه، یعنی همون گناه رو دارم میبینم که در حال کمال خودش. جایی مضاعف میشه عذاب که من خودم هم میبینم که مثل همین گناه هم. یعنی نه تنها فعلم قبیح بوده، ذات من هم پلید شده، به خاطر اینکه لایت اونم الله الهن آخر، این ذات من رو کافر کرده، اون عمل من هم خب کفرآمیز بوده، از من منشعب شده. این باعث میشه عذاب من دو برابر بشه که ببینم خودم پلیدم، عمل من هم پلیده، که این باعث میشه که هیچ وقت این دوتا نتونیم از هم دیگه سوا بشیم. من خلاف مؤمن که میتونه از عملش جدا بشه به خاطر اون ذات پاکی که داره. و نکته که میخواستم عرض میکنم اینه که این یخلط فیه مهانا، این فیه رو من دو تا وجه به نظرم رسید. یکی این که در اون عذاب خالد است، که این میشه خب خلود در اون عذاب باشه و این خلود در اون عذاب در حالت اهانت همچنان مثلا به معنای ابدیت باشه. من یه وجه دیگه هم به ذهنم اومد که این یخلط به معنای مکس طویل باشه، و اون هم با این وجه که این فیه رو برگردونیم به روز قیامت. به قرینه همین مهانا هم میشه این رو یه مقدار کمک کرد، و اون هم اینه که یعنی روز قیامت من حساب کتاب اینها رو زود انجام نمیدم، اینها رو خیلی روز قیامت معطل میکنم و اینها رو هم در حالت اهانت نگه میدارم، یعنی اینها منتظر هستم. این مهان به معنای اهانت یعنی دون شأن، کسی رو در دون شأن او قرار بدن میشه اهانت به او، چون میتونست عباد الرحمن بشه، میتونست اون همه فضائل رو در خودش داشته باشه الان مستقیم بره بهش، ولی چون خودش رو در این شأن قرار داده این مهان شده، از شأن خودش پایین. و با این وجه بگیم یخلط فلیوم مهانن، یعنی مدت زیادی در روز قیامت برای حساب کتاب رو معطل خواهیم کرد تا حساب کتابش بکنه. این یه وجهی که به ذهنم اومد، حالا شاید هم لفظ بتونه کمکش بکنه این رو درست بکنیم. و اینکه یضاعف له العذاب به این جهت شد که یضاعف یعنی این که عمل من قبیح بوده با او معذب بودم، خودم هم چون قبیح بودم به خاطر کفرم عذابم دو برابر میشه. و یکی هم یخلط که دو تا وجه براش عرض کردیم، یکی روز قیامت، یکی در عذاب خواهد.
جزاکم الله خیرا. من توضیحی در این رابطه عرض کنم. ما در روایت داریم که ان الله یحب العبد و یبغض عمله، عکسش هم هست، ان الله یبغض العبد و یحب عمله. ما حسن فعلی داریم و حسن فاعلی، قبح فعلی داریم و قبح فاعلی. در مرحله عذاب هم عذاب فعلی هست که عذاب جوارحی است، کلما نضجت جلودن بدلناهم، و عذاب گوهری داریم، مربوط به فعل نیست، خودش تبدیل به آتش شده، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس، نه عملشون، خودش تبدیل شده به جهنم و قودها الناس و الحجاره. در مسئله خلود اگر عمل باشه، عمل با سوختن بالاخره به یه جایی میرسه که دیگه پایان داره، اما اگر کننده خودش گوهر خراب شده، ذاتش عوض شده، این دیگه پاک شدن نداره که، تبدل نداره، این دیگه خودش خرابه. لذا مؤمن در عمل عذاب میکشه، ولی چون ذاتش آتش زا نیست، مولد آتش نیست، این عوارض رو با جهنم، برزخ، امثال اینا رو میشورند و میرسه به اون نهاد پاکشون رو میبرند تو بهشت. اما کافر چون ذاتش خراب شده، درونش خراب شده، از این جهت دیگه پاکی هم نداره، یعنی پاکیش بینه نابود بشه. اونجا هم نابودی که نیست، جا همیشه هست، یه باید بسود. اینم باز نکته ظریفی بود. عزف الی ذلک که پروردگار متعال دو بهش معرفی فرموده و دو جهنم. یک جنات تجری من تحت الانهار، دو جنتی هست. در عذاب هم اینجوره، یه عذاب نار هست، یک عذابی هست. ان عذابی لشدید، باز میشه گفت که آیات قرآن یک بخشش عذاب بدن رو مطرح میکنه، یه عذاب دیگری است که تتل آهلن افعده، اونه که بر دل اشراف پیدا میکنه و از اونجا سر میکشه، غیر از اونیست که پوست میسوزه یا گوشت صورت میریزه و امثاله. اگر کسی ذاتش فاسد نشده باشه، او بدنش میسوزه ولی ذات چون محفوظه احتمال نجات براش هست. اما اگر ذات خراب شده، هم گرفتار عذاب الهی میشه، نه یعنی بالاتر از عذاب جهنم، حالا اون عذاب چه عذابیه؟ فوق عذاب جهنم. در مرحله پاداش هم همینجور، یک کسی کارهای خوبی کرده ولی تکامل ذاتی نداشته. خدای متعال بود جنات تجریم تحت الانهار، حور و قصور و همین لذایز جسمانی که اینجا میتونست داشته باشه به خاطر خدا ترک کرده، خدا اونجا اینا رو به وفور در اختیارش قرار میده. ولی اونی که عارف شده، اونی که خدا در دلش استقرار پیدا کرده، اونی که جز خدا را بر خودش حرام کرده، اون دیگه متنعم به نعمت ذات الهیه. او ادخلو جیاییت و هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنت. نکته دیگری که از دوستان عزیزمون ما گوش میکنیم، فکر میکنیم، استفاده میکنیم، یه نکته ای که من به ذهنم میرسه اون این است که بهشت و نعمتهای بهشتی هیچ کدام به استحقاق نیست. هیچ کسی مستحق بهشت نیست. استحقاق وقتی است که آدم مالک چیزی باشه، به طرف بده مقابل اون چی که من دادم، او هم به من یه چیزی بده. اما اگر کسی اصلا وجودش مال خودش نیست، این چه طلبی از خدا داره؟ این دعاهای حضرات معصومین علیهم السلام در این معرفت خیلی گویاست. گریه ها و ناله ها و التجا و التماس، با اینکه اینا همه عمرشون جز عبادت از امیرالمؤمنین هیچی در نامه عملش نیست. من البد به الالختم تو صراط نور بوده، در حضور بوده، در محضر بوده، باطن و ظاهرش گویای او بوده، شیدا بوده، محو بوده، همواره در حال صعقه بوده. اما در این حال حضرت امیر میگن که کم من ثناء جمیل لست و اهلا له نشرته. این تعارف نیست، این واقعیت حضرت امیر علیه السلام به زبان آورده. کسی مالک چیزی نیست تا به خدای متعال تقدیم کند و در برابر اون چه به خدا تقدیم کرده است، خدا هم در مقابلش به او بهشت بده. بلکه بهشت کرم. در سوره مبارکه نبع به این معنا تصریح شده، عطا من ربک. چی؟ آیات سوره مبارکه نبع رو، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کأسا دهاقا و کواعب اترابا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزاء من ربک. اول میگه جزاء من ربک، ولی دنبالش توضیح میده. این جزا اون جزایی نیست که شما یه چیز میدید یه چیز میگیرید. خدای متعال یه چیز خودش به شما داده، اعتبار کرده دارایی که در اختیار شماست این مال شماست، در حالی که ذاتن کسی اصلا نمیتونه مالک بشه. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد و عبد که نمیتونه مالک بشه که. آدم نه نمازش مال خودشه، نه روزش مال خودشه، همش خدا داده. همش یک طرف است، همش یک طرف است. از جانب عبد چیزی نیست تا اینکه بده به خدا، خدا هم در مقابل او به او بهش بده. ابتدا هم فرمود جزا من ربک، ولی توضیح داد این جزا اون جزا نیست، عطا ان بخشش خداوند متعال. لذا در آیات متعددی آمده، تو همون آیه کریمه ان الله یغفر و چی ان الله لا یغفر و ان یشرک به و یغفر و ما دون ذلک چی این لمن یشاءش مهمه. یغفر و ما دون ذلک که قتل باشه، زنا باشه، حقوق باشه، دروغ باشه، غیبت باشه، هیچ کدام از اینها حتی با توبه استحقاقی پیش نمیاد. آدم که گناه میکنه رابطه بین او و خدا قطع شده، سقوطه. هر کی رو خدا بخواهد در رو برش باز میکنه، اگه نخواهد کسی توقعی طمعی نباید داشته باشه. اینه که از جانب خدا رحمت یک طرف است. الهی منی ما یلیق و بلومی و منی که ما یلیق و بکرمی. چون هیچ کسی استحقاق بهش رو ندارد، همه اصل اینه که بر حسب واقعیت خودشون به بهش نمیرسن. بهش کرم، کرامت، فضل، فضل عنایته. اگر این عنایت نبود جهنم طبیعی قضیه است دیگه. اگه خدا اون من یشاش تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه، اون وقت همه مشکلات با این دیده قرآنی و عرفانی حل میشه. کسی که خدا رو بشناسه جز خدایی نیست تا اینکه کارش اثری داشته باشه. لا مؤثر فی الوجود الا الله تبارک و تعالی. ظاهرا ریشه همه مشکلاتی که این قلتقلتایی که پیش میاد همش حل میشه. خلاصه یک اراده است و یک قدرت است و یک غنا هست و یک رحمت، هرچی او خواسته. لذا در مسئله قبول توبه یا عرض می شود که غفران ابتدایی، یغفر لمن یشاء هر کی رو بخواد. چون هیچ کسی استحقاق نداره، همیشه باید حالت استرارش رو حفظ بکنه. همه هیچ ندارن، هیچ ندارن، همه هیچند و هیچ ندارن. چون هیچ و هیچی نداره، استحقاق هیچ درجه ای رو نداره. آدم چی داره که بده به خدا؟ چی از آدم ساخته است که اون رو انجام بده تا خدا به او یه چیزی بده؟ هرچی از خودش، هرچی از خودش، او ول اول ول آخر، از ظاهر ول باطن و ما بکنش. اینه که باید تو دعاهامون هی تکرار بکنیم الهنا عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک. پای عدل بیاد، هیچ کس بهشتی نیست، حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، حتی انبیاء علیه السلام. اما پای فضل بیاد، خدای متعال کوهی رو به کاهی میبخشه. دنبال بهانه است. من عمل صالحن، نه همیشه نمستم، یه عمل صالح خدا یه نگاهی میکنه، اون رو صاحب حیات طیبه میکنه. یک عمل اگر قبول بشه خدای متعال به او همه چی میده. این اون چیزی بود که عرض کردم در پایان در جمع بندی عرض میکنم. بله، بنابراین این آیه کریمه چه شرک به اضافه قتل و زنا باشه، چه شرک جدا باشه، اینا جدا جدا خلود برشون بار بشه بار نشه، همه اینها خلاصه تحت یک قاعده است در عالم که استحقاق برای کسی نیست. چون استحقاق نیست هر عمل سوی خلود داره الا اینکه خدا رحم کنه. الا فرمود حضرت یوسف و ما ورا نفسی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی. همه اصل اینه که بدن، هر کی استثناء داره خوبی داره، این خوبی مال خودش نیست، یعنی جلوه رحم خداست که به او به مقداری که خواسته نور داده، خوبی داده، کمال داده. این کمالی که خدا داده مال من نیست، مال کسی دیگه است. من امانت دارم، آریه است، به خود بگیره بگیره. خداوند انشاءالله به همتون جزای خیر عنایت بکنه و وجودتون رو، زندگیتون رو و این گرفتار رو انشاءالله مشمول شفاعت قرآن صامتش و ناطقش قرار بده. انشاءالله روزنه های جدیدی از فهم قرآن روی همه ما باز بفرماید انشاءالله. بله که
الان دو ساله که تو نمایشگاه قرآن و امسال هم تو نمایشگاه کتاب عرفدار بودیم، به مردم شروع میکردیم صحبت کردن و به بهونه اون کتاب ها نظرات قرآنی و اینها رو انتقال میدیم. خیلی چون ما توی حوزه با روحیه تعبد و اینها بیشتر قرآن و اهل بیت و اینها رو شناختیم، یه طور دیگه شناختیم مردم، یه طور دیگه با قرآن و اهل بیت مردم. و یه نکته ای که این چند روزه من بهش برخوردم، احتیاج دیدم که حضرت عالی هم گزارش بدم، اینه که دیدم متناوباً، یعنی توی یک روز سه نفر، سه تا شخص مختلف اومدن شروع کردن اشکالاتی رو با تسلط به آیات قرآنی که داشتن شروع کردن به قرآن مطرح کردن که خیلی مسلط، یعنی یا آیه رو از حفظ میخوند یا سری گوشیشو در میآورد میزد میگفت اینا اینا. بعد ثقل اشکالاتشون هم به قرآن کریم بخش آیات علمی قرآنه، که مثلا درباره آسمان ها و زمین و درباره کرات و اینها حرف زده، از این دست، یعنی اون چیزی که وحی میگه با اون چیزی که مثلا دانشمندان میگه اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنه. و خب منم اولش هی سعی کردم اینا رو فکر کردم، مثلا اولش رو فکر کردم مثلا جاهدیه نشسته تو خونه حالا یه چیزایی رو، دومی اومد، سومی اومد و دیدم که نه، مثل اینکه اینها
یه جریان
جریانی هستن که اصلا آموزش دیدن که بیان ذهنها رو هم بگیریم. بعد هر چی هم که میگی برهان مثلا متقن هم براشون میاری اینها قبول نمیکنن. من آخر بهش برگشتم گفتم خدا خوب حرفی زد، گفت من که میگم پشه، مثل به پشه میزنم، اون کسی که فی قلوبه مرضانه میگه مازا اراده الله به هذا مثل، اون کسی که تو دلش حق باشه، حقیقت باشه، ایمان باشه، میگه انه الحق من. شما رو من هر چی بهت میگم تو چون مثلا مثل اینکه ذاتت نمیتونه قبول کنه، من بهت میگم آقا این آیات اینو داره، ولی اصلا پذیرشی هم نبود. متاسفانه خود دور و برم دو سه نفر میومدن اینها، اونها همه قانع میشدن مثلا مگه میشنیدن اینها، ولی اون کس خیلی مسلط بهم میدیدم که میره سراغ آدمای دیگه و همینجوری. یکیشون اومده بود حالا واسه ماه رمضان بود، عرفان حلقه بود، یکیش ما اندازه اون پاکار بودیم، از اول شروع نمایشگاه می اومد تا آخرین ساعت دونه دونه با این غرفه‌دارا شروع میکرد مناظره کردن، مباحثه کردن، با چه تسلطی بر آیات دونه دونه آیات رو میخوند و اشکال میکرد و اینها، که بعضی از طلبه ها و اینها من دیده بودم که اومدم به من گفته آقا این چی میگه اصلا فلان و بهمان. یه بارم روزی ما شد با این آقا بحث کنیم، خیلی استفاده کردم.
نه واقعیش همه جور آدم باید با دشمن آدم ساخته میشه. بله.
خیلی استفاده کردم و اونجا هم مثلا یه چند جا باهاش راه اومدم و یه مقدار مثلا راه احساس راحتی کرد، سریع لو داد که عرفان حلقه است و چقدر راحت داشت مثلا همه قرآن رو زیر سوال. یه جای سوالی نمیدونم جای خونده بود جای دیده بود، گفتش که هیچ جای قرآن از عقل حرف نزده، از مغز حرف نزده. من اونجا بهش گفتم اگه گفته باشه چی؟ گفت نه نگو. گفتم اگر همین الان دو سه نفر هم بودن اول گفتم اگر بیارم قبول میکنه؟ گفت آره قبول میکنم ولی نیست. دو سه نفر هم شاهد کردم و آیه هم اونجا لپتاپ با کردم، لا یعقل ها اولول الباب، هر دوتا یکی مغزی کرد آوردم نشونش دادم، گفت نه. گفتم تو که برهان به این واضحی رو قبول نمیکنه دیگه هیچ چی رو قبول نمیکنه، برو پیکار. ولی خب اینجوری بودن این متاسفانه، خیلی هم مسلط بودن، این آدم طبیعی نمیتونست. بعد یه حالا اشکالات به نظام و اینها رو هم میومدن میگفتن، دیدم نیومدن. این کومل که اینجوری دعا میکرد میدونیم واسه چی اینجوری دعا میکرد؟ برای این همه قتل و غارتی که توی ایران انجام داده بود، هی موقعی میشه از اینجوری مثلا واسه خودش مثلا دعای کومل، اسمش کومل مثلا دعای خزره. ولی خب متاسفانه من دیگه جهالت پر میشه، جای حق باقی نمیمونه هرچی هم که فقط بعضی اوقات مثلا باهاشون همکاری میکردم جلو میمونم اینا حرف حسابشون چیه که برسم به یه بزنگاهی که با یه تیر بزنم. بعد میدیدم که مثلا اینا همینجوری میان و بعد هی هم میگفتم و آخر گفتم انشالله این نظام هم بخوره زمین یکی بهترش بیاد، اونم گفتم انشالله. ما اونم نیتمون امام زمان بود بیاد بهترش بیاد، اونم نیتشون این بود که این پسر محمد رضا هست این چی اون بیاد ایران بهتر. این حاصل این
هم این شبه رو دو پنج شیش ماهه من شنیدم که میان میگن کومل کسی بوده که به ایران حمله کرده. چجوری ما بیست شاری تو مسجد اون دوی کومل میخونیم با این خیال که مردم با اون حس وطن دوستیشون رو چیز کنن و دو کومل نخونن؟ حالا اینا پنج شیش ماه من شنیدم که توی شبکه های تلگرامی پخش کرد.
یه آیه رو
مسئولیت سنگین تر،
یه آیه رو تو قرآن به من نشون داد، من هزار بار خوندیم تا حالا ندیده بودم. سوره بقره آیه 29 دیدم راست میگه، یعنی آدمی که صاف و ساده بخونه میبینه راست میگه این قرآن چی داره میگه. من خیلی واسه خودم جالب بود، هم تحقیق کردم هم قبلا هم میدونستم این چیزی رو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، اول زمین رو خلق کرد بعد آسمان ها رو. علم امروز ثابت کرده که اول زمین آسمان ها رو خلق کرده بعد زمین. ببینید خدا هم بلد نیست بگی باشه همینجوری که میتونم آدم این هم میخونم و تو فضای تعبدی مثلا توجه نمی کنی ولی این هم
میام مقایسه میکنم نیست. خلق لکم ما فی الارض بعد ثم استوى الی السماء، نمیگه ثم خلق السماوات ثم استوى الی السماء، بعد اینجا که تکمیل شد دیگه تدبیر الهی کامل شد.
یا مثلا خیلی جاسو خیلی است، ای کاش مثلا میشد مینوشتم اینا، خیلی اشکالات.
حالا انشاءالله دوستان را مجهز کنید. این اولا اگر نیروهای اطلاعاتی ما به روز می بودن اینا را تعقیب می کردن، شبکهشون را کش می کردن بدون اینکه اونجا مثلا کاری بکنن، اینا رو شناسایی میکنن، بعد بیگیری میکنن، نشیابی میکنن، از یه جایی اینا الهام میگیرن. یه کار اطلاعاتی دقیق و یه کار علمی اطلاعاتی دقیق برای پاسخ بیم اینها. و ثانیاً ایده مجهز میشن در هر جایی اینا رو روشون رو کم میکنن. یه دون آقای رزازاد اونجا بوده، جای دیگه معلوم نبوده، نیمه آقای رزازاده
اینا تا چند سال پیش تو عرصه مجازی بودن، الان اومدن توی عرصه حقیقی. یعنی اون موقع هم که الان بعضی از رفقای ما اینو بحث میکنیم اصلا نمیخوان قبول کنن و خیلی هم جالب بود. مثلا ما شروع میکردیم تایپ کردن یه جواب مینوشتیم، اونا یک ثانیه بعد سر مثلا یه نقدی بر اون جواب ما میفرستادن. این معلوم بود همه چیز آماده دارن به محصه که ما میخوایم جواب، میدونن میخوایم چی جواب بدیم. بلافاصله یک ثانیه بعد، یعنی 5 6 خط تا نمیشه تو چند ثانیه تایپ کرد. یعنی معلوم بود اینا آماده شده اینا رو دارن. حالا الان اومدن تو عرصه حقیقی و اینها خیلی هم خطرناکه.
فکر کنم تو سایت سقلن یه بخش پرسش و پاسخ‌های قرآنی
بذارید.
مثلا طلبه‌ها که همینجا دارن پرورش پیدا میکنن، هر روز یکیشون یه سوال رو جواب بده. فکر کنم یکی دو سال
خود از تاری جلو بیفت. من باری کشم رفقا یک حد می شود که لجنه ای داشته باشید، این شبهاتی رو که رایجه تا کنوند اینا رو جمع بندی بکنید و انشاءالله اگه طرحی پیدا کنید که هجوم ببرید و اینها رو در ضمن، یعنی حرکت تدافعی نباشه، تهاجمی باشه، ولی تهاجمی باشه که اینا هم توش پاسخ گفته شده باشه. یه تأمل بکنید، ماشاءالله همه تونم اهل فکرید، هم اهل تتبعید. خیلی من لذت میبرم از مجموعه شما. الحمدلله خدا به ما نعمت استاده. خب اینا انشاءالله برای به خودش برگردانید و خودتون خرج خدا کنید. خدا برکت میده. مطمئن باشید خدا برکت میده.